بسم الله الرحمن الرحیم. هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. گرت هواست که معشوق نکسلد پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد. غبار راه گذارت کجاست تا حافظ به یادگار نسیم صبا نگه دارد؟
چطور پاکی و خدایی نروم جام به همان ره، چطور نروم جام به همان ره، که تو را نمایی.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر جانهای زلال و دلهای از عشق سرشارتان. دوستان، انسان موجودی است شگفت‌انگیز و معجونی طرفه و اسرارآمیز. او آمیزه است از جان و تن و ترکیبی از روح و جسم. روح او نفخه ربوبی است و پرورده عالم ملکوت، و تن او مولود و محصول عالم خاک، و این هر دو به اقتضای طبع خود خواستار بازگشت و رجعت به اصل خویشند. جان که اندلی به گلشن قدس است، سر پرواز به وطن مألوف خیش دارد، و تن که نشأت گرفته از عرصه خاک است، چنگالها در زمین فرو برده و خواستار اقامت و سکونت در این تیر خاکدان و بهره‌گیری از شهوات حیوانی است. آری، انسان در این دنیا که دار ابتلا و دامگاه آز و نیاز است، پیوسته چونان تخت پاری در کام طوفان و خاشاکی در معرض امواج خروشان، دستخوش هجوم هواهای نفسانی و تمایلات جسمانی است و همواره دچار اضطراب و دغدغه خاطر. تنها چیزی که به او آرامش و سکون می‌بخشد یاد خداوند است و توجه به لطف و عنایت او. آری، ذکر خداست که در این گرداب مهیب به روح آدمی سکون و طمأنینه عطا می کند و او را به ساحل امن رستگاری و وادی قرب رهنمون می گردد، چنان که خداوند خود فرموده است: الا به ذکر الله تطمئن القلوب. با امید به اینکه دل ما نیز در پرتو نماز آینه شهود شاهد غیب گردد، به اتفاق سخنان ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را درباره اسرار نماز میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در آیه شریفه الحمد لله رب العالمین بود در سوره مبارکه حمد. در یکی دو جلسه گذشته به بخشی از آثار سلبی و اثباتی حمد در کلام امام زین العابدین، سلام الله علیه در دعای اول صحیفه سجادیه اشاره شد. نکته بعدی این که در این آیه شریفه الحمدلله رب العالمین، الف لام در الحمد ممکن است که الف لام جنس باشد و یا الف لام استغراق، یعنی هر چی که حمد هست مخصوص خدای متعال هست و یا هر چی که از نوع حمد و سنخ حمد هست و از جنس حمد مخصوص خدای متعال هست. در هر دو صورت اختصاص تمامی حمدها هست به خدای متعال. دلیل این مطلب که چرا همه حمدها مخصوص ذات اقدس الهی هست، در سوره مبارکه حمد به چند اسم شریف اشاره شده که این اسماء حسنای پروردگار حد وسط هست برای اثبات اختصاص همه حمدها به خدای متعال. یکی این که خدای متعال الله هست، الله یعنی مستجمع جمیع کمالات. این که مستجمع جمیع کمالات هست شایسته برای حمد هست، چون حمد در برابر کمال و جمال اختیاری واقع می شود و چون خدای متعال از نظر اسماء و صفات و ذات و افعال همه چیزش جمیل هست و کمال محض مطلق هست، بنابراین پس همه حمدها مختص به اوست. دلیل دوم این که رب العالمین هست، ذاتی که رب العالمین هست، موجودی که ربوبیت همه موجودات را به عهده دارد، چنین ذاتی و چنین وجودی شایسته حمد هست و چون غیر از او ربوبیتی ندارد پس همه حمدها مختص به اوست. دلیل سوم اسم شریف الرحمن هست، چون خداوند رحمت واسعه دارد و رحمتی وسعت کل شیئن، همه موجودات عالم مشمول رحمت رحمانیه پروردگار هستند، از این جهت هم شایسته این معناست که تمام حمدها مختص به او باشد. دلیل چهارم اسم شریف رحیم هست، خداوند غیر از رحمت رحمانیه رحمت رحیمیه هم دارد، یعنی رحمت خاص، یعنی رحمت ویژه، رحمتی که شامل مؤمنین می شود، رحمتی که مربوط به کمال موجودات هست. با رحمت رحمانیه خداوند وجود می دهد و عالم آفرینش رو تأمین می کند و اسم شریف رحیم کمال موجودات رو تأمین می کند. بنابراین با توجه به اینکه خدای متعال رحیم هست پس همه حمدها مختص به او هست. و دلیل پنجم اسم شریف مالک هست، که مالک یوم الدین، ذاتی که مالک روز قیامت هست، بنابراین شایسته این است که محمود واقع بشود نسبت به همه موجوداتی که مقهور او هستند و مالکیت مطلقه او همه را در بر گرفته و همه مشمول این مالکیت هستند. پس بنابراین همه حمدها مختص به اوست. در این سوره مبارکه هم با این پنج اسم شریف، الله، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، با توجه به این پنج اسم شریف اثبات می شود که همه حمدها اختصاص به خدای متعال دارد. این از نظر دلیل در درون همین سوره مبارکه حمد. و دلیل عقلی بر این مطلب که همه حمدها مخصوص اوست این است که ذات اقدس اله جنبه علیت دارد نسبت به همه موجودات عالم. در مباحث عقلی و مباحث فلسفی این مسئله مطرح است که معلول هیچ گونه استقلالی در وجود و در کمالات وجودیش ندارد. معلول شأن علت هست، معلول جلوه علت هست، معلول فقر محض و نیاز محض به علت هست، یعنی نیازمندی ذات معلول است، معلولیت ذات موجودی است که هستی رو از دیگری گرفته، نه اینکه معلولیت و نیاز و احتیاج جنبه وصفی برای معلول داشته باشد. اگر جنبه وصفی پیدا بکند، یعنی معلول یک ذاتی داشته باشد که این ذات متصف به نیاز و فقر و احتیاج ارتباط باشد، لازمه این معنا این است که پس معلول در مقام ذاتش نیازمند نباشد و این غیر ممکن هست، چرا که ادله توحید تنها یک ذات رو مستقل می داند و اون ذات اقدس الهی است. علاوه که اصلا تصور نمی شود که فرض کنیم معلول در مقام ذات احتیاج نداشته باشد، اما در جنبه وصفش متصف به نیاز و احتیاج و امکان بشود. فقر حقیقت موجود ممکن الوجود هست. ممکن الوجود در واقع و در ذاتش نیازمندی نهفته است، در ذاتش فقر نهفته است. پس در حقیقت و ذات ممکن و ممکن الوجود فقر و نیاز هست. نظام معلول با توجه به اینکه فقر عین حقیقت شد و معلولیت عین ذات ممکن شد، بنابراین پس می شود شأن علت، یعنی چیزی که وجود ربط هست و این وجود ربط به هیچ وجه هیچ گونه استقلالی ندارد، نه در مقام ذات، نه در مقام وصف، در مقام تصور هم حتی وجود ربط تصور استقلالی ندارد، یعنی هیچ گونه نفسیتی در وجود معلول نیست و معلول به هیچ وجه قابل تصور استقلالی نیست. پس هرچی که معلول دارد شأن علت هست و مربوط به علت هست، تمام حقیقتش مربوط به علت هست. بس کردیم هیچ گونه استقلالی در ذات معلول نیست. وقتی این چنین شد که معلول سرتاپا نیاز به علت شد که ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، که گرچه اینجا مخاطب مسئله انسان ها هستند، اما در واقع همه موجودات این چنین هم مسئله انسان تنها اختصاصی ندارد. همه موجودات فقیر الالله هم، همه موجودات فقر الالله هم، تدلیات هم، تعلقات هم، صرف نیاز هم و امکان فقری نسبت به ذات غنی خدای متعال. از اونجایی که معلول هیچ گونه استقلالی در وجود ندارد، هیچ گونه استقلالی در کمالات وجودی و اوصاف وجودی ندارد، پس هر چرا که معلول دارد در واقع برمیگردد به علت. اگر در بین موجودات ما جمالی میبینیم، کمالی میبینیم، موجودیت خود موجودات رو میبینیم، همه اینها عرض کردیم برمیگردد به علت. وقتی برگشت به علت، پس اگر حمدی در مقابل یک جمیلی و جمالی قرار میگیرد، اگر مدحی در مقابل یک کمالی قرار میگیرد، در واقع مدح و حمد عکس روی او رو داریم انجام میدیم. در واقع این برمیگردد به آکس، برمیگردد به علت که تنها علت خدای متعال هست. پس همه زیبایی ها، پس همه کمال ها که در موجودات وجود دارد، تمام اینها مربوط به خدای متعال هست به دلیل عقلی. لذا همه حمدها اختصاص پیدا میکند به ذات اقدس الهی. پس در این آیه شریفه الحمدلله که همه حمدها اختصاص پیدا کرد به خدای متعال، هم با پنج اسم شریفی که در سوره حمد وارد شده دلیل واقع می شود بر اختصاص همه حمدها به خدای متعال، و هم طبق این بیان عقلی و دلیل عقلی. مطلب بعد در باب آیه شریفه الحمدلله رب العالمین مسئله ربوبیت هست. از اسماء حسنای خدای متعال اسم شریف رب هست. لغت رب غیر از مربی هست. رب به حسب لغت عربی مضاعف هست، برخلاف مربی که ناقص هست. رب با تربیت در ارتباط هست و مربی با تربیت در ارتباط هست، اما رب به معنای تربیت فقط نیست، بلکه رب به معنی مالک مدبر، مالکی که تدبیر می کند، لذا مرکب از دو عنصر مالکیت و تدبیر هست. تدبیر به معنای آوردن به چیزی پشت سر چیز دیگر، که مقصود این است که اشیاء متعدده مختلفی رو منظم قرار دادن به گونه‌ای که هر کدام رو در جایگاه و موضع خاص خودش قرار بدن تا هر شیء و در هر جایگاهی که قرار گرفته بتونه اون چه که به عنوان فایده مترتبه بر او هست و غرضی که مترتبه بر او هست بهش برسد. تدبیر عالم یعنی نظم اجزای عالم، یک نظم بسیار متقن محکم به گونه‌ای که هر شیئی به غایت مقصوده خودش برسد و آخرین کمالی که امکان دستیابی به او هست رو بتونه پیدا بکنه. نظام هستی و نظام عالم که در تحت تدبیر خدای متعال هست به این معناست که خدای متعال تمام موجودات را با نظم خاص خودش در جایگاه خاص خودش در رتبه وجودی خاص خودش که باید قرار بگیرد قرار داده شده و به گونه تنظیم شده است که به کمال ممکن خودش و اون غایت و هدفی که اون موجود دارد کاملا میتونه برسه. این معنای تدبیر هست. در بحث مالکیت ملک بر دو قسم هست، یکی ملک اعتباری و یکی ملک حقیقی. ملک اعتباری یک نوع ارتباط و اختصاص چیزی به چیزی هست به گونه ای که امکان تصرف و صحت تصرفات رو فراهم میکنه، مثل اینکه کسی مالک کتابش هست، کسی مالک لباسش هست، مالک خانه‌اش هست، مالک ماشینش هست. این که گفته میشود مالک نسبت به اینها هست یعنی تصرفاتی که در اینها میخواد بکنه این تصرفات تصرفات مجازی خواهد بود. این ملکیت ملکیت اعتباری است. قسم دیگر از ملکیت ملکیت حقیقی است، مثل قیام اجزاء وجود ما به وجود ما، چشم ما، دست ما، قوای ما مربوط به وجود ما هست، این اعضا وابسته به وجود ما هست، ما مالک این اجزا هستیم. این نوع ملکیت ملکیت اعتباری نیست، با خریدم و فروختم درست نمی شود، مربوط به وجود ماست، ما دارای این واقعیت ها و این اعضا و قوا هستیم. ملکیت خداوند ملکیت حقیقی است، اما این ملکیت حقیقی باز نه به معنای مثل اون که مربوط به ما هست، بلکه دقیقتر و عمیقتر، یعنی تمام حقیقت و موجودیت موجودات عالم عین مملوک بودن برای ذات اقدس الهی هست. پس در اسم شریف رب دو عنصر نهفته است، یکی عنصر مالکیت و دیگری مسئله تدبیر. ربوبیت حق که به معنای از کردیم چینش و نظم و نزد متقن و محکم دادن به موجودات عالم به جوری که هر موجودی در جایگاه خودش قرار بگیره و بتونه به کمال ممکن خودش برسد، دسترسی پیدا بکند به اون چی که باید برسد، این نوع ربوبیت و این نوع تربیت کردن و پروروندن و تغذیه کردن هر موجودی و تنمیه و رشد دادن به هر موجودی، به کمال رسوندن هر موجودی از قبیل ربوبیت مالک ها نسبت به املاکشون نیست که املاک رو در تحت ربوبیت خودشون قرار بدن و مثل ربوبیت پدر نسبت به فرزند هم نیست، مثل ربوبیت نفس نسبت به اعضاء ما هم نیست، بلکه شبیه به ربوبیت نفس نسبت به قوای ما از اون جهت که این قوا تماما متحقق و متحصلن برای نفس ما و نفس ما حافظ اینها رساننده این قوا هست به کمالات اولیه‌شون ثانویه‌شون به اون چی که باید برسد، یعنی یک همچون تسلطی و یک همچون ارتباط تنگاتنگی که نفس بین قوا دارد. لذا خدای متعال وقتی گفته می شود که رب العالمین هست یعنی تمام موجودات را بر اساس اون چی که شایسته و بایسته که باید آفریده بشوند و تغذیه بشوند و در مسیر رشد و کمال قرار بگیرن و موجودات رو به کمال برسونه، از موجود خاکی گرفته، جمادی گرفته، موجودات نباتی و گیاهان موجودات حیوانی، انسانها، تمام عالم ملک و ملکوت، تمام ظاهر و باطن که رب العالمین است، پرورش دهنده همه عوالم وجود هست. یعنی هیچ موجودی نیست که نیازی داشته باشد و این نیاز متناسب با خلقت و آفرینش او باشد و برای او تأمین نباشد و این به کمال نرسد. در هر حال تمام موجودات عالم استعدادی که دارند، غایت و هدفی که برای اونها تعیین شده که باید به اونها برسن، این رو خدای متعال تأمین میکند، میپروراند، بار میآورد، میپزد، پخته میکند همه موجودات عالم رو، اونچه که مورد نیازشون هست بهشون عنایت میفرماید. این معنای رب العالمین بودن هست در این آیه شریفه. تدبیر خدای متعال اختصاص به یک عالم ندارد. تمام عوالم هستی را از کردیم در تحت تدبیر خدای متعال قرار گرفتن. نکته که در ارتباط با این بحث تذکرش لازم هست این که مسئله ربوبیت مسئولیت آفرین هست. اعتقاد به ربوبیت پروردگار انسان رو مسئول بار میاره، انسان رو در عرصه عمل متعهد بار میاره. مشرکین زمان جاهلیت اینها در بحث خالقیت خداوند مشکلی نداشتن، خدا رو خالق میدونستن. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر سوال میکردی که خالق زمین ها و آسمان ها کی است، قطعا جواب میدادن که الله. معتقد به الله بودن مشرکین، معتقد بودن به اینکه خدای متعال هستش و این خدا خالق زمین هست، خالق آسمان هست، خالق موجودات هست. این گونه نبود که در نظام شرک و بت‌پرستی تصور بت‌پرستا این باشد که این بتی که ما ساختیم خالق زمین و آسمان است. قطعا این مسئله نبود. قرآن می‌فرماد که خالقیت رو اینها قبول دارند، اعتقاد دارند که خالق زمین و آسمان خدای متعال هست، معتقد هستند که این بت‌ها خالقیت ندارند. اما اون چی که مشکل مشرکین در اون زمان بود، شرک در ربوبیت بود. یعنی اونها توحید ربوبی رو معتقد نبودن، حصر ربوبیت رو در خدای متعال معتقد نبودن، لذا انحراف اونها از همین جهت بود. و الا در ارتباط با مسئله اعتقاد به مسئله توحید در خالقیت، این یک مسئله نظری است، یک اعتقاد هست و این اعتقاد عرض کردیم که مسئولیت آور نیست، تأثیر عملی ندارد. خب حالا اینها معتقدن به این که خدای متعال خالق زمین آسمان هست، اما اینها رو در عرصه عمل به گونه ای که عبودیت و بندگی رو محض خدای متعال قرار بده انجام نمیده. اما اون چی که انسان رو در مسیر عبودیت و بندگی قرار میده، اعتقاد به ربوبیت خدای متعال هست. عمده در مسئله توحید هم همین مسئله است و عمده کار انبیا هم اثبات توحید ربوبی برای مردم بود، که مردم رو مسئول در مقابل خدای متعال بار بیاره، مردم رو متعهد در مقابل خدای متعال بار بیاره، که اون مسئله نظری و اون بحث عقیدتی که خداوند خالق است، از قدیم این تنها انسان رو در عرصه مسئولیت احیا نمی کنه، زنده نگه نمی داره و برپا نمی داره. لذا انبیاء علیهم السلام آمدند تا مردم رو به مسئله توحید ربوبی آشنا بکنند و اونها رو به ربوبیت خدای متعال آگاه بکنند. در قرآن به این مسئله اشاره شده که انشاءالله در جلسه آینده به ادله‌ای که خداوند اقامه می‌کند، دلیل‌هایی رو که اقامه می‌کند بر اثبات توحید در ربوبیت برای همگان به خصوص برای مشرکین، انشاءالله بحث خواهد شد. امید که انشاءالله خداوند دلهای ما رو ظرف معارف قرآنش و ظرف تحقق به معارف قرآنی و معارف اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد، توفیق عنایت کند که بتوانیم در هنگام خوندن قرآن، خوندن نماز، با آگاهی، با توجه و آشنایی به معارف و گنجینه‌های نهفته در سوره مبارکه هم با این آشنایی ها عبادت کنیم، تا نماز ما نمازی مؤثر و نمازی که بتوانیم در پرتو اون نماز از زشتی ها و از بدی ها فاصله بگیریم باشد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا مصباح الهدى سفينة النجاة يا عين سيد الشهداء يا أبا عبد الله يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا تاج الأولياء يا عز الضعفاء يا غوث الفقراء يا منبوع الكمال يا
خب دوستان، بحث حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی را شنیدید. با این امید که بهره لازم را از این مبحث برده باشید، خلاصه ای از این بحث را با هم مرور میکنیم. استاد مهندسی فرمودند الف و لام الحمد در الحمدلله رب العالمین ممکن است الف و لام جنس باشد یا الف و لام استغراق، یعنی هرچه حمد مخصوص خدای متعال است و یا هرچه از نوع و سنخ و جنس حمد است مخصوص خداست. در هر دو صورت تمامی حمدها مختص به خدای متعال است. استاد در بیان دلیل اینکه چرا همه حمدها مخصوص ذات اقدس الهی است فرمودند در سوره مبارکه حمد به چند اسم شریف اشاره شده که این اسمای حسنای پروردگار حد وسط است برای اثبات اختصاص همه حمدها به خدای متعال. اول اینکه خداوند الله است و الله یعنی مستجمع جمیع کمالات و لذاست که شایسته حمد است. دلیل دوم اینکه خداوند رب العالمین است. دلیل سوم اسم شریف الرحمن است و چون خداوند رحمت واسعه دارد و همه موجودات مشمول رحمت رحمانیه پروردگارند، از این جهت هم شایسته این است که تمام حمدها مختص به او باشد. دلیل چهارم اسم شریف رحیم است. خداوند رحمت رحیمیه هم دارد، یعنی رحمت خاص، یعنی رحمتی که شامل مؤمنین می شود و مربوط به کمال موجودات است. خداوند با رحمت رحمانیه وجود می دهد و با رحمت رحیمیه کمال موجودات را تأمین می کند. و بالاخره دلیل پنجم اسم شریف مالک یوم الدین است. استاد مهندسی در بیان دلیل عقلی اختصاص همه حمدها به خدای متعال فرمودند ذات اقدس اله جنبه علیت دارد نسبت به همه موجودات عالم و معلول هیچ گونه استقلالی در وجود و در کمالات وجودیش ندارد، بلکه شأن و جلوه علت است و نیازمند محض به علت. از این رو همه زیبایی ها و کمالاتی که در موجودات وجود دارد مربوط به خداوند متعال است و اگر حمدی نسبت به زیبایی و کمالی صورت می گیرد به خداوند متعال برمی گردد. پس همه حمدها اختصاص به ذات خداوند متعال دارد. خب یاران صاحب دل، به پایان بحثی دیگر از مباحث استاد مهندسی در باب اسرار نماز رسیدیم. تا برنامه و توفیق خدمتی دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.